و با داشته های خود چنان می سازد که همدارها نمی توانند چنین کنند. تنها اراده و عزم راسخ می تواند کمک رسان در برآوردن آرزوهای همچو افراد باشد و بس. در این هفته داستانی داریم با عنوان باغبان نابینا. به نظر من به این چند سطری که ابراز شد سهمی گذارد. مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی می کرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر می برد. گیاهان را آب می داد، به چمنها می رسید و گلها را قیچی می کرد. باغچه در بهار و تابستان و خزان منظره دلانگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روزی شخصی که ماجرای باغبان نابینا را شنیده بود به دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش میکنم به من بگویید چرا این کار را میکنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. باغبان گفت: بلی، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت میکشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگ ها هم نیستید، پس چه بهره ای از این همه گلهای رنگارنگ میبرید؟ باغبان نابینا به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد بیگانه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم میآمد. به نظرم می رسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده ای نیست. البته نمی توانم ببینم که چه گیاهانی در باغچه‌ام می رویند، ولی هنوز می توانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمی توانم رنگ ها را از هم تشخیص دهم، ولی می توانم عطر گل هایی را که می کارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. مرد گفت: چرا من؟ شما که اصلا مرا نمی شناسید. نابینا گفت: البته من شما را نمی شناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا عبور می کند و کنار باغچه من می ایستد. اگر این تک زمین باغچه من بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاهی اول سود چندانی برای خود ما ندارد، در صورتی که ممکن است کمک ناچیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: خیلی متاسفم، من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: به علاوه شماری از مردم از اینجا عبور می کنند و با دیدن باغچه من احساس شادی می نمایند، توقف می کنند و کمی هم با من سخن می گویند، درست مانند شما. آیا این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی ندارد؟ مکشان آهوی مشکین مرا ای صیاد، شرم از آن چشم سیاه دار و مبندش بکمن. آغاز یک مقاله گزارشگونه سحر سیندخت، نویسنده بیرون از مرز، در بخش اجتماعی سایت بامداد از یک کشف با اهمیت علمی در ولایت نورستان خبر داده است که نه تنها خیلی جالب، بلکه یک نوید تازه از وجود مجدد آهوی ختن، آهوی مولد مشک خوشبو در کشور ما را می رساند. افغانستان چه نیمت ها و چه فراورده ها و جانوران نایاب را در آغوش طبیعت خود داشته و دارد که جنگ های تحمیلی بسیاری را بلعید و باقی مانده آن نیز در اثر بی‌توجهی دولت‌های اخیر در حال انقراض و نابودی هستند. با این بی‌غوری و ندانم کاری‌های نهادهای مربوط، نه تنها آهوی مشکزا و سایر حیوانات نایاب وحشی، بلکه گوسفندان اهلی قرقل که پست بری آن یکی از اقلام عمده صادرات کشور نیز هست، در حال نابودی است. بازخانه متخصصین و بیولوژیست های خارجی آباد که با قبول رزق در این سرزمین جنگ زده تحقیقات علمی می نمایند. خب بهتر آن است که خلاصه این مقاله را از جمشید حبیبزاده بشنویم.
در روزگاری که رسانه‌های وطنی و جهانی همه روز از افغانستان خبرهای جنگ، ویرانی و نابودی زندگی را بسیار گسترده به گوش و دید مردم می‌رسانند، خبرهای از نو زندگی و سازندگی، امید و آرزو به آینده و بهبود سخت کمرنگ بوده و باور به آن کمتر شده است. در میان این همه خبرهای ناشاد و دردبار، در این تازگی ها گزارش درباره پیدا نمودن چند آهوی مشکی پس از سال 1946 میلادی در افغانستان توسط کارشناسان امریکایی جهان را به شگفتی و شادی درآورد. ولی این مسئله در افغانستان و رسانه های آن توجه لازم را به خود جلب نکرد. آهوی مشکی یا آهو مشک از شمار حیوانات کمیاب جهان بوده، رقم چشمگیر آن از بین رفته و خطر از بین رفتن و یا انقراض نسل این حیوان که نافه مشک آن زبان زده همه است وجود دارد. به تازگی در نیویورک خبر دلپذیر شناسایی سر از آهوی مشکی توسط گروه پژوهشی سازمان غیر دولتی جامعه محافظت از حیات وحش در جهان یا WCS امریکا پخش شد. بر بنیاد گزارش این نهاد، در جریان پژوهش‌هایشان در دامنه‌های جنگل ناهموار شمال شرق افغانستان در ولایت نورستان پس از 65 سال یک جور آهوی مشکی با نوزادشان را دیدند. در گزارش این نهاد آمده است که آنها 5 بار این 3 آهو را مشاهده کردند. آهوی مشکی که به نامهای آهوی تاتار، آهوی تتر، آهوی خوتن و آهوی خطا نیز یاد می شود، 7 نوع از این آهو در کوههای هومالیا یا جنگلهای کوهی آسیا بود باش دانند. این حیوان شامل لست 9 حیوانات گمشونده قرار داشته و به دشواری قابل دید می باشند و برای همین هم پیدا نمودن این جوره و یک نوزاد آن در نورستان افغانستان پس از 65 سال رخداد بسیار با اهمیت در جهان علم به شمار می رود. برای آخرین بار در سال 1948 میلادی هیئت اندازه‌گیری دنمارکی این حیوان را در افغانستان دیده و از وجود آن گزارش داده بودند. بسیاری از دانشمندان آهوی مشکی را به غلط از خانواده گوزن شمرده و به او نام حیوان با دندانهای دار اکولا دادند. آهوی مشکی از نظر آناتومی دارای ساختمان جالب بوده و هر دو جنس دارای 2 دندان دراز، اشکهای شبیه دندانهای فیل بوده و بیشتر در فصل جفتگیری در جنگهای رقابتی مورد استفاده قرار میگیرد. آهوی مشکی که حدود 1 متر طول داشته، بدون شاخ بوده، بیشتر در جنگل‌های مناطق کوهی آسیا زندگی دارند. بر اساس گزارش روزنامه استاندارد چاپ اتریش 3 نوامبر 2014، 7 آهویی که تا حالا دیده شده اند با مشکل قابل دید بوده و همه در جنگلات آسیا زندگی می نمایند. همین آهوهای پیدا شده توسط کارشناسان آمریکایی در ولایت نورستان از نوع آهوهای مشکی کشمیری شناسایی اند. پیتر زالر، معاون برنامه های آسیا در سازمان جامعه محافظت از حیات وحش در جهان، بدین باور است که آهوی مشکی در کنار پلنگ سفید از گونه های نادر حیات وحش در افغانستان بوده، یکی از گنجینه های زندگی در این کشور می باشد. در همین باره گزارش مفصل توسط تیم مشترک شامل استفن استروفسکی و پیتر زالر از جامعه محافظت از حیات وحش در جهان، آقای عقیق رحمانی از دانشگاه لیدز، جان محمد علی و ریتا علی از وایگل در ولایت نورستان در شماره ماه اکتبر سال 2014 میلادی مجله اوریکس به نشر رسیده است. مشک این ماده خوشبو که فراورد همین آهو می باشد و ارزش آن بلندتر از طلا است، در داروسازی سنتی و برای تولید عطریات مورد بهره قرار می گیرد. چنان که بهای 1 کیلوگرم مشک به بیش از 45000 یورو گمان زنی می شود. مشک در کیسه کوچکی که در زیر شکم آهو قرار دارد به شکل دمل با ماده غلیظ جمع شده و وقتی کیسه پر شد در وجود حیوان تولید خارش می نماید. آهو با مالیدن کیسه به سنگ آن را می درد. مشک این ماده خوشبو به زمین می ریزد. آن را جمع و به فروش می رسانند. آهوی مشکی از شمار حیوانهای کمیاب در جهان بوده و شامل لیست قرمز زندجانهای مورد خطر یا IUCN می باشد. برای همین هم وقتی گزارش درباره یافتن این حیوان در افغانستان ناامن و جنگ زده به نشر رسید، در شبکه های اجتماعی بحث و اندیشه های فراوان درباره نگهداری و توجه به آن ابراز شد.
می دانید یک گراموفون که در اوایل ساخته شد بیشتر از 20 کیلو وزن داشت و تکنیک آن خیلی ساده بود و اما به این سادگی همگی با او آشنایی نداشتند و امروزه این ضبط صوت و پخش آن یکی از هزاران کار یک آیفون است که اگر ضرورت شد ما از آن کار می گیریم و سایر کاربردها مجالی برای شنیدن موزیک نیز برای ما نمی دهد. اما می دانید که تهداب‌گذار ضبط صوت کی بوده و بار اول بیش از 125 سال قبل از امروز این یک معجزه تکنولوژی محسوب می شد چه بوده است که گویا دگرگونی به حیات بشر به میان آورد؟ به بهانه یاد بود از 125 سالگی گرامافون چیزهایی در این زمینه داریم که همکارم نظیفه محبوبی با شما شریک می سازد.
امل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود، خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار می کرد، اما اوقات فراغت خود را به ابدای وسایل می گذراند و 125 سال پیش یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند، گرامافون. اولین گرامافون ها دارای یک دهانه چون دهانه سرنا بودند و صفحات آنها 78 دور در دقیقه می چرخید. در سال 1877 توماس ادیسون دستگاه ثبت صدایی را اختراع کرد با نام فونوگراف. بخش عمده این دستگاه از غلتکی درست شده بود که یک سوزن روی آن قرار می گرفت و صداهای ضبط شده را به علایم الکتریکی و سپس به صوت تبدیل می کرد. اگرچه فونوگراف را توماس ادیسون اختراع کرد و فونوگراف ساخت، اما ادیسون دو مشکل عمده داشت. یکی آن که غلتک بکار رفته در آن قابل تکثیر نبود و دیگر آن که کیفیت صدای مناسب نیز نداشت. 10 سال طول کشید تا گام بعدی در این راه برداشته شود و امیل برلینر، یک مهاجر آلمانی در امریکا، دستگاه ویژه ضبط صدا را به نام گرامافون در اداره ثبت اختراعات واشنگتن به ثبت رساند. امیل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود، خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار می‌کرد، اما اوقات فراغت خود را به ابدای وسایل می‌گذراند و 125 سال پیش از امروز یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند و آن را گرامافون نام گذاشت. او در سال 1887 میکروفونی برای تلفن نیز اختراع کرد و حق آن را در مقابل 50000 دلار به شرکت تلفن بل واگذار کرد. کسب این سرمایه فرصتی را برای او فراهم آورد تا آزمایشگاه و کارگاهی برای خود بسازد که سگ به صدای صاحبش گوش می سپارد. اواخر دهه 40 میلادی صفحه‌هایی از جنس PVC، یعنی همان صفحه‌های 300 دور معروف به بازار آمدند. به همان موقع هم بلفاصله صفحه‌های یک کنسرت موسیقی از بتهوون و همینطور هم از فرانک سینایترا، خوانندگی آمریکایی، روانه بازار شدند. صفحه‌های جدید به سرعت جای خود را باز کردند، چرا که مزید اصلیشون در مقایسه با صفحه‌های شلاک این بود که بر هر دو طرف نیم ساعت گنجایش ضبط داشتند. گرامافون تا سالهای متمادی در مقابل به اصطلاح تیپ های صوت استادگی کرد و بازار خود را از دست نداد و در سال 1981 سال اوج فروش صفحه بود. در اون سال بیشتر از 1 میلیون